پایگاه اطلاع رسانی راسخون
به نام سوشال نتورک ایجاد میشه، یه چیزی به نام فیسبوک میاد، میرن اونجا روابط مناسبات و چارچوبایی رو رقم میزنن. کدوم جامعه؟ جامعه‌ای که نمیتونه 4 تا انسان رو دور هم جمع کنه، جامعه‌ای که در سوشال نتورک خودش، در سوشال کپیتال یعنی سرمایه اجتماعیش، نمیتونه 4 تا آدم رو دور هم جمع کنه. در یک دوره زمانی هول و هوش مثلا 30 سال پیش در کشور ما، مردم به این فصل که میرسید کرسی میگذاشتن و دور هم جمع میشدن. سرمایه اجتماعیشون این بود که دور هم مینشستن حرف میزدن. امروز مردم رو به سمت مانیتور اون LCD تلویزیونشون یا صفحه تلویزیونشون، یعنی به یک سمت مینشینند و دیگه اون در واقع سرمایه اجتماعی رو که دور هم مینشستن ایجاد میکردن دیگه ندارن تو جامعه خودمون. حالا این متکثر شده در سطح خانواده، یکی تو اتاق خودش پای مانیتور کامپیوترشه، یکی پای لپتاپش رو پاهاشه، این طرف نشسته، یکی اون طرف نشسته. یعنی در واقع در فضای کلبه دیجیتالی ما این مرحله سگانه تحول رو 3 دوره گذروندیم. از دوره که 30 سال پیش در جامعه ما کرسی میگذاشتن، افراد دور هم مینشستن، رو به هم مینشستن، اختلاط میکردن، گندم شادونه میخوردن و میوه میخوردن و در واقع صحبت میکردن شب یلدا و غیر و ذالک، تا دوره ای که ما آمدیم تلویزیون شد عنصر کلیدی و مبنایی جامعهمون، همه رو به تلویزیون نشستیم، حالت نظام اجتماعی و دایره بودن مناسباتمون در سوشال کپیتال یا سرمایه اجتماعی منفی شد، تا رسیدیم به جایی که توی خانواده یک نفر تو اتاق خودش پای مانیتورشه، یک کسی آنسو مثلا لپتاپش دستشه و مواردی از این دست. این که آمدیم پاشوندیم سیستم نظام سرمایه اجتماعی و میزان ساعتهایی که افراد با هم دیگه اختلاط میکنن، حالا که اینو از هم پاشیدیم، حالا میریم تو جامعه خودمون میگیم آقا بریم جا موندیم از قافله یه تمدن 700-800 میلیون نفری به نام فضای در واقع فیسبوک به وجود آمده، ما هم بیایم فیسبوک های بومی ایجاد کنیم. یه مثال نظامی میزنم برای اینکه بدانید چقدر جاهلانه است این جاهلیت مدرنی که همه فکر میکنن روابط اجتماعی رو افراد رو نمیتونن فیزیکی و عینی رو در رو با هم کنار هم قرار بدن، افراد با هم صحبت کنن، اختلاط کنن و تعامل با هم داشته باشن، بعد این افراد رو میبرن تو فضای سایبر. من یه مثال نظامی برای شما بزنم. خط مقدم مخففش میشه لبه جلوی منطقه نبرد، بهش میگن لجمن. لجمن یا لبه جلوی منطقه نبرد، خط مقدم، اون جایی است که خب چون گلوله زیاد اونجا از بالا توپ و شلیک مستقیم تانک و گلوله توپ و گلوله خمپاره میخوره و تیربارها کار میکنن، افراد رو نباید کنار هم جمع کنید. خب بسته به تراکم خط و درصد نیرویی که دارید افراد رو میچینید. حالا به طور طبیعی و استاندارد هر 2-3 متر یک نفر پشت خاکریز، پشت اون دیواره میسته، پشت سنگر خودش و تیربارچی آر پی جی زن تک تیرانداز کلاشنیکوف داره یا هر چیز دیگه هست. اگر که نیروی بیشتری داشته باشید، هجوم دشمن هم سنگین باشه، خط متراکم باشه، فاصله هر افراد از همدیگه دو نفر با همدیگه مثلا 2 متر یا نهایتاً 1 متر و 100 نفر رو که شما در یک خطی که هر فاصله شون از هم 2 متر است میچینید، اینا 200 متر یک خط مقدم رو میپوشونن. 100 نفر توی 200 متر توزیع میشن. هیچ جاهلی نمیاد پشت خط مقدم، همین جایی که خط مقدمه، این 100 نفر رو جمع کنه از این 200 متر نماز جماعت بذاره. از نماز جماعت جمع شدن دور هم ثواب بالاتری دارید. از 7 نفر بیشتر بشه ملائکه این کارو میکنن، از 9 نفر بیشتر بشه پشت سر امام جماعت این میشه عرش آسمان ها، این اتفاقا میفته. تمام این چیزایی که شما شنیدید هیچ کدومش توجیه میشه که آقا ثواب نماز جماعت بالاست، حالا پس همه این 100 نفر رو از این 200 متر پشت خط 200 متر خط مقدم خاکریز جمعشون کنیم اینجا نماز جماعت پشت خاکریز برگزار کنیم. خب هیچ جاهلی همچین کاری نمیکنه، عاقل که دیگه هیچ، چون یه دونه گلوله خمپاره کافیه تا همه این 200 نفر رو از شما بگیره، متلاشی کنه و شما از یه جبهه 1000 کیلومتریتون 200 مترش رو با یه دونه گلوله خمپاره دشمن از بین برد. شما حق ندارید بگید خب همه رو جمع میکنیم میخوام توجیهشون کنیم، من 2 دقیقه اینا رو توجیه کنم، این 100 نفر از پشت خاکریز جمع کنید بیارید اینجا همه جمع بشن، خب بسم الله الرحمن الرحیم در جریان باشه که دشمن اینجا، شما حق ندارید جلسه توجیه بذارید پشت خاکریز. پس نه برای خود مأموریت نظامی حق داری افراد رو جمع کنی، نه حق داری که برای نماز جماعت جمع کنی. شما در هیچ صورتی، هیچ آیین‌نامه نظامی به شما اجازه نمیده که در خط مقدم افراد رو مجتمع کنی، جمعشون کنی. افراد به ستون یک میان وارد خاکریز میشن، میپیچن توزیع میشن توی خط. حق نداری تجمع ایجاد کنی. حالا این که تمام آیین‌نامه‌های نظامی اینو تایید میکنه توی تاکتیک، تمام عقل سلیم میگه باید این گونه باشه، هیچ جاهلی هم این کارو نمیکنه چه برسه به هیچ عاقلی. شما ببینید همین رو مقیاس بگیرید برای سوشال نتورک. امروز هیچ عقل سلیمی که هیچ جاهلی هم این کارو نمیکنه که ورداره مردم خودش رو، آحاد جامعه رو و گروهای متخصص رو و گروه‌ها و تیره‌ها و صنف‌ها رو ببره تو سوشال نتورک یه جا مجتمع کنه. حالا مثلا شما میگید خب اون فضای فیسبوک فضای منفی است، ما در فضای منفی فیسبوک این کارو نمی‌کنیم، بچه‌های خودمون نرن توی فیسبوک، بچه‌های متدین و انقلابی و حزب اللهی و نیروهای بسیجی برن کجا؟ برن یک سوشال نتورک جدید اونجا براشون را بندازیم، اونجا متمرکز بشن. شما ظاهرن فراموش کردید که این زمین خط مقدمه، زیر دید و تیر اونهاست، اونها اشراف دارن به این زمین، هر چیزی شما میگید مال اوناست، بسترش که مال اوناست، سیستم مناسبات هم که با اوناست، سازمان NSA هم که سوار کاره، موتور جستجو هم که اینا میخوان جا به جا بشن از این ور به اون ور که باز مال اوناست، ویندوزی هم که تو داری که باز مال اوناست، همه چیز همه ابزار مال اونا. شما اجازه میگیرید از دشمن اجازه میگیرید با ویزا و پاسپورتی که دشمن صادر میکنه. ویزا و پاسپورت دشمن برای ورود به اینترنت اسمش ویندوزه، اون به شما ویزا میده پاسپورت میده وارد اینترنت میشی، بعد که وارد شدی او برای شما سازوکار معین میکنه، میری مستقر میشی، اون جا تو معین میکنه کجا بری، اون سرور تو مشخص میکنه، هر کجا هم هستی راداراش دارن کنترلت میکنن، سیستم سیرنش داره کنترلت میکنه، همه چیزش داره کنترلت میکنه، تو کجا داری تحرک داری، بعد همه رو جمع کن اونجا، بعد افراد رو وقتی جمع میکنی اونجا چه بلایی سرشون میاری؟ بله امروز دانشجوه هنوز شخصیت شناخته شده نیست، ولی بالاخره یه روزی میخواد بشه یک پروفسور در مثلا فیزیک اتمی مثل مرحوم شهید شهریاری، میخواد مثلا در حوزه بایو و حوزه مسائل زیستی بشه مون شهید مرحوم کاظمی آشتیانی، میخواد در مسائل امنیتی بشه قاسم سلیمانی. شما ببینید تمدنی که در هیچ طول تاریخ بشری سابقه نداشته، یک کسی بر تمام دریاها بر تمام کره زمین وویجر دو رو بفرسته نمیدونم نزدیک زحل، چیچیو بفرسته نمیدونم رو کره مریخ بگرده دنبال، یعنی باستان شناسی کنه زیر مریخ ببینه مثلا تمدن مایاها و اینکاها توی مریخ، نمیدونم تمدن ایرانیها توی مریخ، تمدن چینیها یه چیزی چال کردن داره پیدا کنه بیارش، آب اونجا پیدا میشه، بعد هر چیزی که فکر کنید تمام پهنه منظومه شمسی که دستشونه، زیر اقیانوسها که دستشونه، در تمام کره زمین که پایگاه نظامی دارن، هالیوودشون که همه رو گرفته، موسیقی جاز و راکشون که دنیا رو تسخیر کرده، اینترنتشون که بر همه جا سیطره داره، برای نابودی چند باره کره زمین همه سلاح اتمی دارن، این تمدن با همه این ید و بیزاش با همه این موضع اقتدارش تو سناش یه سری جمع میشن دور همدیگه، طرف اونجا فریاد میزنه مثلا فرمانده نیروی قدس سپاه رو بگیرید این ور ور زیاد میره بگیرید بکشیدش. آخه یه مملکت 70 میلیونی که فقط به خاطر الله اکبر گفتنش اینجوری انگوش کرده توی لونه زنبور، پدر تمدن کفر ایالات متحده رو در آورده که سناشون کنگره مجلس عوامشونه، سنا مجلس خواستشونه، یعنی کنگره نسبت به سنا اینجوریه که شما سنا رو یک سطح بالاتر از کنگره بگیرید، سناتورها اونجا کسانی هستن که دیگه شیوخ و قوه اصلی عاقله قانونگذاری و تصمیم سازی در ایالات متحده. بعد طرف بلند میشه جوری داد میزنه که نه در جلسات بسته، جوری که صداش از رسانه‌ها شنیده بشه، در سراسر جهان پخش بشه، که دیگه آخرش موندن چیکار کنن، که انگار مثلا فرض کنید وردارن فرمانده نیروی قدس رو ترور کنن، چه اتفاقی میفته؟ اون که اول انقلاب میفرمود بکشید ما را، ملت ما بیدارتر میشود. بالاخره شهادت اونم به دست کافرترین کفار که اصلا افتخاره. ایناش چیزی نیست. ولی آیا بالاخره یک کسی فردا از بین همین جوونا میخواد بشه آدم سیاست خارجی؟ یکی از بین همینا میخواد بشه آدم امنیتی؟ یکی از بین همینا میخواد بشه آدم فیزیک هسته‌ای؟ یکی از بین همین جوونا میخواد بشه مثلا آدم ارشد فلان رشته اقتصاد، فلان رشته سیاست، فلان رشته فرهنگ؟ خب الان اینا کسی نیستن. 4 روز دیگه که یک کسی شدن، اون روز وقتی شما اینا رو بردی تو فضای سایبر پیشاپیش کشتی و سوزوندی و اطلاعاتشون کشف شده، چه پیامی برای این قضیه دارید؟ اما جاهلیت مدرن به شما میگه بودو بودو دنبال مدرک با مدرسان شریف، اکسین و توکسین. آخر من نفهمیدم، هی گفتن آقا نگو این اونجوری. بودو بودو از فوتبال جا موندی، از فوتبال جا موندی. جاهلیت مدرن، مبادا به رنگ آبی و قرمز چیزی بگی، رأی اینها مهمه در آینده کنار دست در کاندیدا ریاست جمهوری و کاندیدا مجلسی. چه کار داری که اینا اصلا توالت که میرن خودشون رو نمیشورن؟ چه کار داری که اینا غسل جنابت میکنن یا نمیکنن؟ چه کار داری که نوارهای نمیدونم مختلف اینها در پارتی ها و دیدارشون با فواحش و اینها منتشر میشه یا نه؟ پس جاهلیت ربوی بانک، جاهلیت مدرک گرایی نظام دانشگاهی، جاهلیت آی کیو پرور آموزش و پرورش، جاهلیت نظام مثلا فیسبوکی و سوشال نتورکی که به شما میگن بردارید استعدادها، مناسبات، افراد و سرمایه های انسانی آینده رو بیارید اونجا بسوزونید، و جاهلیت در واقع ورزشی که اسمش میشه فوتبال رو، جامعه دیدید چه جوری به سمتش میره؟ دیدید اگه کسی بیاد بیرون بگه بانک اینجوریه، مدرک اینجوریه، فوتبال اینجوریه، سوشال نتورک و اینجوری، همه بهش حمله میکنن؟ به انبیا هم همینجوری حمله میکردن. انبیا هم بت‌های رو می‌خواستن بشکنن که برای عموم مردم اینجوری پذیرفته بود. ابراهیم وقتی می‌خواست بت‌ها رو بشکنه، خب نمرود بزرگان سیستم و پایین هم همه مردم، حتی عموش یا پدرش که بت می‌ساخت می‌دادیم ببره بفروشه، همه اینا رو می‌پرستیدن. تو دور و برتون نگاه کنید، همه فوتبال رو می‌پرستن، فوتبالیست‌ها رو می‌پرستن. همه پدیده به نام مدرک گرایی رو میپرستن، همه پدیده به نام سوشال نتورک رو میپرستن در حوزه فضای سایبر، همه فکر میکنن اگر عنصر خلاقیت رو بخوای ایجاد کنی در بچه‌ها کار ممدوحیه، اونم از این زاویه. همه دارن به راه غلط میرن. این جاهلیت مدرنه. پیامبران که جامعه سازان اصلی و اساسی هستن، انگاری اساسشون این بود که اول نفی کنن لا الهه، بعد نه یک شیطان و یک عنصر مثلا متعین منفی فلان بگه اینو بزنیم همه چی حل میشه. نه، این در درون انسان ها بود، باور انسان ها غلط بود، باور انسان ها. ما البته خیلی خوش شانسیم، معلمی ما که هم راه و روش انبیا رو بخوایم دنبال کنیم به مسابقه کار انبیا باشه، معلمی ما امروز راحته. امروز از راه میرسن این بوت‌ها خودشون به دست خودشون گاف میدن، در نظام آموزش عالی گاف میدن. یه خطکش و میزان رهبر این مملکت تعریف کرده به نام کرسی آزاداندیشه و کرسی نظریه پردازی. خب ته این مدرک گرایی و ته این افراد رو بالا پایین کردن، شما یه دونه کرسی نمیبینید میاد با عصبانیت میگه 100 دفعه گفتم برگزار نشده، و حالا شما هی بیا بگو آقا ما هزار تا نخبه بردیم حج تمتع و سربازیشون رو بخشیدیم و وام دادیم و بالا پایین کردیم و بدون کنکور این مسئله براشون انجام دادیم، هر قدر از این کولیای مجانی بیشتر بدید کمتر چیزی آیدتون میشه، کمتر نهادهای آموزش عالی کشور به کرسی نظریه پردازی میرسن. هر قدر بیشتر بابت اینکه یه فوتبالیستی برای شما 90 دقیقه میدوه لیلی به لالاش بذارید، ثروت‌های کلان، پول‌های آنچنانی، اسم‌های عجیب و غریب مثل شعبده باز، جادوگر، شیطان کوچک، شیطان بزرگ، از این اسما براشون اطلاق کنید، هیچ اتفاقی نمی‌افته. هر قدر هنر تخیل‌گرا رو در سینما بیشتر دامن بزنید، کمتر به نتیجه می‌رسید. شکستن این بت‌ها راه جامعه سازی. حالا نمیشه کاری با فوتبال نداشته باشیم، بانک هم خوبه، فعلا مثلا بچه‌مون فلان جا دانشجوی براش پول حواله می‌کنیم از طریق بانک، مدرک هم کار نداشته باشید، بالاخره یه لیسانسی فوق لیسانس شلخته در دانشگاه آزاد بورکینافاسو سفلا می‌گیریم، اونم بیخیال بشید، از اینم بگذرید، اونم بگذرید. می‌دونید مسئله چی میمونه؟ کسی که اینجوری فکر می‌کنه، یه کسی رفت رو بدنش یک شیری رو خالکوبی کرد، این سوزن اولو که فرو کرد گفت آی 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 چی شد؟ گفتش که این قسمت دمش بود. خب حالا یه شیری مثلا بکش که دم نداشته باشه. سوزن بعدی رو زد گفت آی این کجاش بود؟ گفت این مثلا سر این شیره بود. و آی شیرش مثلا سر نداشته باشه. بعد یالش، بعد همینجوری آخرش یه چیزی براش ترسیم کرد، گفت این چی شد؟ گفت این شیر بی یال و دم. تو که هر قسمت اینو دست میزنن دردت میاد، آقا دست نزنید، اینو ورش ندارید، اینو ایجاد نکنید. حکم مردم ما رو داره، مردم جامعه با سعادت میخواید، اول تکلیفتون رو باید با فوتبال روشن کنید. فوتبال ورزش نیست، قماره، برای برد و باخته. 100,000 نفر توی استادیوم جمع میشن، اینا فوتبال بازی نمیکنن، دارن فوتبال تماشا میکنن. اگر به جای این تیم آبی و قرمز گلادیاتورها رو بذارید با اون شیرهایی که میکشتن، از اسپانیا گاوباز بیارید با اون گاوی که میزنن حیوان زبان بسته رو میکشن، هم این مردم میشنن صوت کف میزن. مدلش متفاوته و الا اون به قول فروید اون بوده ایرشنالشون رو میخوان ارضا کنن، اقناع کنن، براشون حاکمه. چرا اجازه میدید که مردم در جهالت هیجانگرایی و اووردوز بشه؟ هی دوز هیجانشون رو ببرید بالا، انقدر اووردوز بشه که دیگه بپرستن این فوتبالیستا رو. پس یک راه معلمی که شغل انبیاست تخریب بیمهاوای جاهلیت مدرنه. جاهلیت مدرن با همه مظاهرش،